بسم الله الرحمن الرحیم. جل اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 311، سطر دوم. و عمل جزء من عنصر غیر الارض از استحال الى الارض فاستحال اول استحالتی لا شکر غیر کلی فذلک لمبان این خارج. بحث در این داشتیم که هر جسمی دارای شکل طبیعی است. اشکالی شد، اون اشکال جواب دادیم. اشکال دیگری مطرح میشه، اشکالی که قبلا مطرح کردیم درباره جزئی بود که از سنخ زمین بود و ما از زمین جداش میکردیم. میگفتیم که این جزء شکل طبیعی زمین رو نداره، باید برگرده به شکل طبیعی زمین که بر نمیگرده. اشکال کردیم و جواب دادیم. الان بحث ما در جزئی نیست که از اول جزء زمین است و ما از زمین جداش میکنیم. بحث ما در جزئی است که در ابتدا از سنخ زمین نیست، بعد بر اثر تحول تبدیل میشه به جزء ارضی و زمینی میشه. این را هم گاهی میبینیم که شکل کروی نداره. اگر شکل طبیعی زمین شکل کروی بود، این چنین جزئی باید کره میبود. سلام علیکم. توجه کنید، اشکال قبلی ما درباره جزئی بود که جزء زمینی بود و شکل طبیعی نداشت. اشکال فعلی ما درباره جزئی است که جزء زمینی نیست و جزء زمینی میشه، اینم شکل طبیعی پیدا نمی کنه. اگر زمین یا هر جسمی شکل طبیعی می داشت، این جزء وقتی متکون میشد و جزء زمینی میشد باید شکل طبیعی پیدا میکرد، باید کروی میشد، در حالی که نمیشد. توضیح اشکال اینه که گاهی آبی رو ملاحظه میکنیم که بعد از اینکه از محل خروجش خارج دور میشه، میبینیم که تبدیل به سنگ میشه. بعضی آبها هستن، حالا یا دارای محلولن چنانچه امروزی ها میگن، یا اینکه خالصن چنانچه دیروزی ها در مورد بعضی آبها معتقد بودن. با اینکه خالصن، وقتی که از محل خروجشون، از همون جایی که از زمین خارج میشن دور میشن، تبدیل به سنگ میشن. ابتدا که خارج میشه آبه، ولی بعد تبدیل به سنگ میشه، تبدیل میشه به سنخ زمین. این از اول زمین نبوده که انتظار داشته باشیم شکل زمینی به خودش بگیره، ولی بعدن زمین شده. حالا که زمین شده، اگر شکل طبیعی زمین کرویت، این باید کره بشه، در حالی که این نمیشه. اینو چطوری جواب میدیم؟ این اشکال دوم، اشکال جدیده، غیر از اشکال قبله. اشکال قبل درباره جزئی بود که زمینی بود، از زمین میکندیمش. این اشکال درباره جزئی است که زمینی نیست، از عنصر دیگره، تبدیل به زمین میشه، اینم باید شکل طبیعی پیدا کنه، کره بشه، در حالی که نمیشه. ایشون جواب میده که
آبی که تبدیل به سنگ میشه، که سنگ که جزء کره زمین نیست.
بله،
آبی که تبدیل به سنگ میشه، سنگ که جزء کره زمین نیست.
چرا سنگ جزء زمین؟ نه، سنگ بر فرض مرکب باشه، از سنخ زمین میشه و اعظم اجزایش زمینیه. اعظم اجزای زمینیه و باید اون جزء قالب شکل خودش رو بر بقیه تحمیل کنه.
پس تو موجودات دیگه چرا نمیشه؟ اکثر موجودات هم عنصر غالبشون سمت خاک.
چرا نمیشه؟
انسان شکل زمین میشه؟
انسان هم بحث درش هست که اگر مرکب رو ما هنوز بحث نکردیم که مرکب به چه شکل در میاد. بحث ما در مرکب نیمده. صبر کنید بحث در مرکب میاد، اینجا هم توضیح خواهیم داد. الان بحث ما در جسم بسیطه. سنگ که میگم نه یعنی سنگ جماد، همون آب سنگ میشه. سنگ میشه یعنی خاک سفت میشه، نه اون سنگی که شما فکر میکنید. اون سنگی که شما فکر میکنید میشه جماد، مرکب از چهار چیز. این نه، این آب تبدیل به سنگ میشه، تبدیل به خاک بگید میشه، تبدیل به زمین میشه، خاک سفت میشه، نه اینکه چهار تا عنصر توش هست. این همون عنصر خاکه، منتها خاک سفت شده. شما در زمین هم دارید چیزایی که بسیطند و سفتند، فقط کلوخ نیست. سنگ هایی هم هستش که اونها جمادی نیستن که مرکب از چهار عنصر بشن، بسیطند. همین سنگ هایی که از میکنم چشمه هایی هست که وقتی خارج میشه از اون محل خروج تبدیل میشه به خاک سفت، شما اسمشو بذارین سنگ، که زیاد گفتن هست در قسمتی از ایرانم گفته شده که هست. حتی بعضیاش وقتی منجمد میشه رنگی هم میشه، رنگ های مختلف. حالا بعضی احتمال میدن در این آب ها محلولاتی باشه که وقتی که این آب از سرچشمه دور میشه یه خورده آب ها تبدیل به بخار میشن، اون محلولات صفر میشن. بعضی هم معتقدن که نه، این آب خالصه. خود ابن سینا میگه ما این آب رو میبینیم هیچی توش نیست، خالص خالص دیده میشه، ولی میره جلوتر میبنده، میبنده تبدیل به خاک میشه. الان بحث ما در جسمی است که یعنی عنصری است که تبدیل به زمین میشه، نه تبدیل به جماد میشه، نه تبدیل به یک مرکب میشه. اون بحث مرکب رو بعدن در پیش داریم، اما بحث فعلی ما در بسیطه، عنصر بسیط. حالا نمونه شو من مثال خوب نزدم، به نظر شما، شما مثال خوب بزنید. بالاخره این عناصر قابل تبدیل به یکدیگر هستند، در جای خودش گفته شده. حالا مثال منو نپسندید، بالاخره آب تبدیل به خاک میشه. بر فرضم که به طور طبیعی تبدیل نشه، در آزمایشگاه تبدیل میکنند، که خودشون گفتن در صنایع میتونیم تبدیل کنیم. علی حال اگر تبدیل شد، اگه تبدیل شد که تبدیلم میشه، عنصری غیر ارز بود تبدیل به ارز شد، حتی هوا رو میشه تبدیل به ارز کرد. هوا رو ابتدا تبدیل میکنیم به آب، آب تبدیل میشه به زمین. ممکنه حتی آتش رو هم تبدیل کنید به هوا، هوا رو تبدیل کنید به آب، آب رو تبدیل کنید به نار، به خاک. میدونید تبدیل عناصر به یکدیگر همون ترتیبی رعایت میشود که در خارج هست. بین آتش و خاک دو تو خارج دو تا فاصله است. یعنی آتش رو ملاحظه کنید با خاک، یه هوا بینشون هست، بعدم آب، بعد خاکه. پس وقتی آتش بخواد تبدیل به خاک بشه دو مرتبه باید تبدیل بشه، یه مرتبه تبدیل بشه به هوا، یه مرتبه تبدیل بشه به آب. این دو مسیر رو بگذرونه بعدن تبدیل بشه به خاک. هوا بخواد به آب تبدیل بشه، بینشون فاصله نیست. تو طبیعت نگاه کنید هوا چسبیده به آبه، آب بخواد به هوا تبدیل بشه، هوا بخواد به آب تبدیل بشه، احتیاج به واسطه نداره. هوا بخواد تبدیل به خاک بشه یه واسطه میخواد، چون در طبیعت یه واسطه بینشونه، هوا باید تبدیل به آب بشه، آب تبدیل به خاک. خلاصه تبدیل عناصر به یکدیگر به همون نحوی است که در خارج قرار دارن. اگر در خارج بنشون دو واسطه است، دو تا تبدیل باید فاصله بشه. اگر بینشون یه فاصله است، یه تبدیل باید فاصله بشه. اگر بینشون فاصله نیست، تبدیل لازم نیست فاصله بشه. روشن زیاد میکنه این قانونی گفته شده. حالا پس نار رو هم میتونیم تبدیل به خاک کنیم، منتها به شرطی که دو تا تبدیل این وسط انجام بشه. اول نار تبدیل بشه به هوا، هوا تبدیل بشه به آب، تا آخر سر آب تبدیل بشه به خاک. همیشه آبی که تبدیل به خاک میشه بدون واسطه، منتها ممکن از اون بالاها شروع کنه بیاد تا به آب برسه، بعد آب تبدیل به خاک بشه. حالا منظور اینه که آب تبدیل به خاک شده، نه شکل کره پیدا نکرده، در حالی که شما میگید شکل طبیعی خاک کرویت. اگر این عنصر تبدیل به خاک میشه و شکل طبیعی داره، باید شکل طبیعی پیدا کنه. چرا شکل طبیعی پیدا نمیکنه؟ این اشکاله. جواب میدن که دو تا مطلب در اینجا هست، دو تا امر در اینجا هست که باعث میشه این آب کروی نشه. یکی موانع خارجی، مثلا ظرفی که این آب توش جریان داره. خب این آب وقتی از اون محل سرچشمه خارج میشه، توی یه جویی راه میفته. این جوی ممکنه شکل کره نداشته باشه. وقتی که تبدیل میشه، مانعی که عبارت از اطراف این جوی هست نمیذاره این کره بشه، اون مانع دخالت میکنه. این اولا. ثانیاً این آب یه دفعه تبدیل به خاک نمیشه، اجزایش مقدماً و مؤخراً تبدیل میشن. مثلا این آبی که راه افتاده، فرض کنید به فلان مکان میرسه، بعد از 10 متر فاصله از محل، از محل خروج شروع میکنه به خاک شدن یا سنگ شدن. ابتدا اون نوکش سنگ میشه، بعد یواش یواش میاد تا آخرش هم سنگ بشه. اینطور نیست که این آب مجموعش یک بار سنگ بشه، به تدریج سنگ میشه. وقتی شروع میکنه به تدریج سنگ شدن، خب اون اجزا مختلف میشن، یعنی به هم دیگه وصل میشن و مختلف میشن. اگر یه جزء خالی تبدیل میشد به خاک، یه جزء مثلا یه قطره آب تبدیل میشد به خاک، موانع خارجی هم نبودند، این کره میشد. اما این کره میشه، پشت سریش هم میخواد کره بشه و وصل بشه. دو تا کره که میخوان به هم وصل بشن، بینشون هم خلل نذارن، اونم میخوان مثلا پرش کنند، لازمش اینه که مثلا به صورت یک میله در بیاد. این آبی که الان داره میره تنها نیست، این جزء اولش میاد، فرض کنید کره، جزء دومش هم میاد، اونم کره، این کره به اون کره میچسبه، بینشون هم نمیشه خالی بشه، آب میاد رو بین اینا رو پر میکنه، اون آبی هم که بین ایناست اونم سنگ میشه، به صورت یه لوله در میاد و به صورت دیگه در میاد. اجزا وقتی که دارن تبدیل به سنگ میشن، با هم تبدیل نمیشن، جدا جدا تبدیل میشن. به قولیشون مقدم و مؤخر دارن، چون مقدم و مؤخر دارن، مؤخر میچسبه به مقدم، اون بین خودشون هم پر میکنن، بعد یه شکل جدیدی در میاد. گذشته از این، هر کدوم از این اجزا مجاور دارن، تنها این نیست که خود آب توی این جوی روان باشه، مجاوراتی ممکنه برای این اجزا باشه، اون مجاورات دخالت میکنن، این جزء رو از اول بدون کرویت درست میکنن، جزء بعدی هم همینطور. هر کدوم از این اجزا مجاور با مانعی هستن، مجاور با شیء هستن، کل آب مجاور با مانع، اجزا هم همینطورن. پس اختلاف در اجزای عنصری است که داره متکون میشه، داره خاک میشه، اونم اختلاف داره، هم اختلافش به اینه که تقدم و تأخر دارن در وقت تبدل این عنصر به خاک. اجزا با تقدم و تأخر به هم به خاک تبدیل میشن. گذشته از این، اختلاف مجاورات دارن، اون مجاورش ممکنه این شکلی باشه، اون مجاورش شکلی دیگه باشه، پس هم اختلاف مجاورات دارن، هم اختلاف تقدم و تأخر دارن. در خود جز این اختلاف هست، در کلم که ممکنه مانع وجود داشته باشه، موانع خارجی وجود داشته باشه، این دوتا رو شما جمع کنید میبینید انتظار ندارید که این آبی که تبدیل به خاک میشه به شکل کره در بیاد. حالا اگر فرض کنید که یه آبی رو شما در هوا بتونید تبدیلش کنید به خاک، هیچ مانعی هم در کار نباشه، بادم نوزه، هیچ اختلافی نباشه، اونجا ما انتظار داریم که این قطره آب بشه کره. قطره آب بعد از این که تبدیل به خاک شد بشه کره. اونجا هیچ کنون از موانعی نیستن. اگر یه همچی وضعی بشه مثل قندیلایی که میبنده، نه اون قندیلا که یکی پشت سر دیگری داره میاد، قندیلا که داره از بالا میاد اول یه قطره میاد، اون که یه قطره که تبدیل به نمک میشه شاید کره باشه، بعد دو مرتبه قطره بعدی میاد، قطره بعدی میاد، اینا دراز میشن به صورت یک مفتول. اینا موانع، اینا دخالت های خارجه، دخالت خارجه، اینو به این شکل در میاره. هیچ عیبی نداره که قاصری، ما اینو دیروز گفتیم، قاصری بیاد یه شکلی به شیء بدهد، یبسی که طبیعت اون شیء این شکل رو نگه دارد. وقتی این شکل رو نگه داره دیگه قاصر ادامه قصر نداده، قاصر کار خودش کرده، این یبسی که مقتضای طبیعت بوده ادامه داده کار قاصر. یه مثال پیدا میکنه، یه مثال پیدا میکنه، از کردم تو هوا بدون این که یه قطره آب و با صنعتتون تبدیل کنید به خاک، فرض میشه ولی میتونه واقع بشه. خب من شما بلد نیستیم، یعنی نمیشه؟ میگه نمیشه، نمیشه چون من بلد نیستم، که نمیشه که چون شما بلد نیستید من بلد نیستم نشه. نه نه خیر، ما فقط تبدیلش میکنیم به خاک، به شکل نمیدیم، تبدیلش میکنیم به خاک، هیچ مانعی هم درش نیست. این تبدیل فرض کن تو خلا این کارو بکنی، تو خلا یا تو هوای رقیق که نتونه هوا درش تاثیر بذاره، این کار شدنیه. میشه که تبدیل کنیم آب رو به خاک، حالا طبق اون چه که علم شیمی به ما اجازه میده، بعد هیچ مبانی خارجی نباشه، اون وقت ببینید آیا این آب وقتی تبدیل به خاک شد کروی میشه یا شکل دیگه میشه. ظرف هم براش نذارید، ظرف براش نذارید، همون وسط هوا اینو تبدیلش کنید به خاک اگه تونستید، که شدنیه. الان افتخار میکنن که ما این کارهای عجیب غریب میکنیم، این کاری که الان شما میفهمید که چیزی نیست. حالا ماها بلد نیستیم، دستگاه نداریم، معنیش این نیست که نمیشه. استدلالی ما قبلا داشتیم، استدلالش رو رد کنید. استدلال ما نشون میداد که در بین اشکال یه شکل طبیعی خواهیم داشت، اون استدلال ما بود. اون استدلال شما رد نمی کنید، اونو باید رد کنید. استدلال شما گذاریم اول فصل که هر چیزی، هر جسمی امر طبیعی از لوازمش یه امر طبیعی براش هست، از لوازمش یه امر طبیعی براش هست، از جمله لوازم شکل بود، حیز بود. این استدلال کردیم، این استدلال که باطل نمیشه.
حالا اگر شما دیگه اختلافی را یا باید در ثابت کنید دلیل عقلی من باطله، یکی از مقدمات من باطله، یا باید اونا برید ببینید علت چی هست. وظیفه مرد فیلسوف نیست که، نه تو وظیفه فقیه نیست که بره موضوع رو بفهمه، وظیفه فیلسوف هم نیست که بفهمه کار اینجا چرا این پشت اصلا مباحث اومدنش تو فلسفه جای حرف بزنه. فیلسوف میگه وظیفه مرد است که با دلیل عقلی تبیین کنم شکل بسیط، شکل کروی، شکل طبیعی یا عنصر بسیطه. حالا شما موارد مختلف می‌بینید طور دیگر است، ولی به من فیلسوف نستابید
برای این که قاعده مون همین قاعده که شما فرمودید لطمه پیدا نکنه، موارد نقض رو جواب میدید.
قاعده عقلی شد دیگه
همون ممکنه شخصی فکر کنه که استدلال ما استدلال باطلیه، چون خلافش رو در موارد تجربه دیدیم. بله، دلیل ما دلیل عقلیه و نباید نقض بشه، اما میبینیم کسی یه مواردی رو به عنوان نقض در تجربه پیدا میکنه، بعد بر ما وارد میکنه. ما ناچاریم به خاطر دفاع از دلیلمون این موارد نقض رو جواب بدیم، ولو وظیفه نداریم. وظیفه ما همون استدلال عقلی ماست، ولی استدلال عقلی ما گاهی مبتلا به نقض میشه و افراد شک میکنن در مقدمات استدلال. ما برای این که استدلالمون رو پاک کنیم از نقض و امثال ذلک، جواب این اشکالات رو میدیم. و الا همونطور که میفهمد یه دلیل عقلی وقتی وارد میشه، اون دلیل عقلی عام میدی که هیچ جا نباید نقض بشه، و این نقض هایی که وارد میکنیم باید ببینیم علتش چیه. ما هم داریم همین کارو میکنیم، ما هم داریم میبینیم علت نقص ها چیه. میتونیم از اول به قول شما بگیم دلیل ما دلیل عقلیه، موارد تجربه رو که خلاف میبینی برو توجیه کن. دلیل عقلی با این چیزا لطمه نمیبینه. میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم همین نقص رو جواب بدیم که دلیل اون پاک کنیم از نقص. شاید معترض فکر کنه یه جای دلیل ایراد داره که این نقص ها وارد میشه، ما برای اینکه اون فکر رو نکنه نقص ها رو برطرف میکنه.
یعنی وظیفه فیلسوفی نیست که بیاد جواب بده از این اشکالا، وظیفه نداره. یعنی ما مثلا وظیفه نداره، حالا این کار رو میکنه جواب میدی کار نداره، این کار رو کسی در دیده غیر وظیفهش هم جواب بده. وظیفه و دیده کاری فیلسوف نیست که اشکالات جواب
بده. بله، ولی در هر صورت اینطور رایج شده. یه قانون کلی عقلی که میگیم دیگه، ما لازم نیست به موارد تجربه توجه کنیم و ببینیم کجا نقض میشه کجا نقض نمیشه. قانون کلی عقلیه، باید همه جا اجرا بشه، و مواردی که اجرا نمیشه اون موارد باید ببینیم چه مشکلی داره. حالا وظیفه ما شاید نباشه، ولی این رایج شده که ما وارد این کار میشیم. یعنی فیلسوف وارد این جواب نقض ها میشه، نمیگه من یه دلیل عقلی آوردم تو برو اون موارد نقضت رو توجیه کن. میتونه اینو بگه، بگه من دلیل عقلی آوردم، دلیل عقلی هم نقض نداره، شما خودتون برید اون موارد نقض رو جواب بدید. میتونه اینو بگه. وقت مستشکل میگه شاید دلیل عقلی تو مشکل داره که این موارد نقضش پیدا میشه. این فیلسوف در اینجا ناچار میشه که شروع کنه به جواب
دلیل عقلی.
از اول بالاخره ما اگه دلیل عقلی رو طوری منظم کرده بودیم که نه صورتش نه مادهش هیچ اشکال نداشت، به اون شخص مستشکل میگفتیم برو خودت توجیه کن اون موارد نقص. اما بالاخره اون الان فکر میکنه که دلیل ما مشکل داره، ما ناچاریم یه توجیهی برای دلیلمون بیاریم، موارد نقص جواب بدیم.
تا وقتی
دلیل عقلیمون رو نتونستیم به طور کامل ارائه بدیم، ناچاریم که نقض‌ها رو جواب بدیم. ولی اگه دلیل عقلی ما به عنوان یه دلیل عقلی کامل شد، دیگه نقض‌ها رو لازم نیست.
وقتی که به قول معروف قاعده اکباره سر جای خودش تموم شد، این شکل این عنصر هم بسیط بود، تنها لازم بسیط و نظر شکل کلوی بود، این دلیل عقلی تمامه دیگه. یه با توی مقدمه، با توی ستا مقدمه یه جا اشکال بکنه، او بیاد این مقدمات مورد اشکال کنه، نقض مخواد وارد کنه، مقدمات نقض وارد کنه. این
نقض ها شاید همین نقض ها نقض بر مقدمات باشه. همین مقدماتی که الان شما شمردید، این نقض ها نقض بر اون مقدمات باشه.
یعنی میگی اینا بسیط نیستن،
مثلا یا عنصر بسیط نیست، یا بسیط اختزا نمی کنه شکل بسیط رو، اینا یه چیزایی ممکنه گفته بشه. علی حال ما داریم جواب میدیم، شما میفهمید وظیفه‌مون نیست، ما داریم خلاف وظیفه جواب میدیم. شما الان مشکلی ندارید، میگید اینا وظیفه ما نیست که جواب بدیم. حالا وظیفه نیست ولی جواب دادنش اشکال نداره، ما داریم جواب میدیم. همه موارد نقض جواب میدیم. بله همینه دیگه، ما همه موارد نقض جواب میدیم. خب حالا عبارت رو بخونیم، صفحه 311 این سطح دوم. و عمل جزء، و این عمل جزء خوب بود سر خط نوشته میشد. این اشکال با اشکال قبلی فرق میکنه. اشکال قبلی در مورد جزئی از زمین بود که میکندیم، از اول زمین بود و ما جداش میکردیم. این اشکال در مورد جزئی است که از سنخ زمین نیست، بعدن از سنخ زمین میشه، فرق میکنه با اشکال قبلی. و اما الجزء من عنصر غیر الارض، جزئی از عنصری که ارض نیست. از استحال الی الارض، وقتی متحول به زمین میشه، تبدیل به زمین میشه. فاستحال اول استحالتهی الی شکل غیر کلی، اولی که استحاله میشه مستحیل میشه، استحاله میشه به شکل غیر کروی. این چنین وضعی اتفاق میفته. اینم اشکالیست، اینو باید جواب بدیم. از فذلک شروع به جواب میکنه، اول طرح میکنه اشکال رو به این صورت که گفت خوندم. از فذلک شروع میکنه به جواب دادن. جزئیست عنصری اما از سنخ زمین نیست، متحول به زمین میشه. در اول تحولش میبینیم شکل طبیعی کروی پیدا نمیکنه. این چرا؟ به دو جهت. یک، نه کوری درسته، کوری هم درسته. حالا من به لغتش مراجعه نکردم، این چی ساخت نیست، ولی شکل غیر کوری درسته. بله از نظر ادبی کوریه بی نداره، کوروی هم میگن، کوری هم میگن. حالا این باید به لغت مراجعه کرد، چیز مهمی نیست، عقلا که نمیشه حلش کرد. فذلک لموانع من خارج، این یه جهت. و لاختلاف الاجزاء فی تکون، فی تکون ارزن، این دو جهت. فذلک یعنی این که این جسم از اول کری نمی شود به خاطر موانع من خارجه، نه به خاطر طبیعت، نه این که طبیعت کرویت رو نپذیرفته. اگر طبیعت رو به حال خودش رها کنیم اقتضای کرویت میکنه، اما مانع خارجی نذاشته که این اقتضا نمود پیدا کنه و ظهور پیدا کنه. دوم، و اختلاف الاجزا، اجزایی که عنصر غیر ارزند و میخواهند ارز شوند، اینا در تکون ارزند، یعنی در وقتی میخوان متکون بشوند به عنوان ارز، اختلاف دارن. اختلاف در چی؟ اختلاف در دو چیز. یک، اختلافن فی تقدم و تأخر. دو، اختلافن فی المجاورات. این اجزا وقتی میخوان، اجزایی که هنوز زمین نشدن ها، اجزایی که عنصر غیر ارزند، این عنصر غیر ارز یه قطعه ایست، این میخواد تبدیل بشه به خاک. این قطعه دارای اجزاییست، اجزایش میخوان تبدیل به خاک بشه که کلش بشه خاک. اجزا در تبدل به خاک تقدم و تأخر دارن. ثانیاً هر کدومشون مجاور یه امری هستن که اون امر درشون تأثیر میذاره. این اختلاف در تقدم و تأخر که اون اول خاک میشه، این دوم خاک میشه. عرض کردم اول ممکن اون خاک بشه، کروی بشه، اون دومی هم کروی بشه. بعد بین این دو کره خالی میمونه، آب میاد، آبی که داره میاد، میاد بین این دو کره رو پر میکنه، اونم تبدیل به سنگ میشه. بعد این دو کره دیگه حالت کرویتشون از دست میدن، یه شکل دیگه درست میشه. چون تقدم و تأخر در تکون هست، این اجزا متقدمن و متأخرن، متکون میشن. گذشته از این، خود این اجزا مجاورات دارن، این مجاورات تأثیر میذارن. وقتی که تأثیر گذاشتن، مجموعه این اجزا که همون قطعه است، میبینید به شکل دیگری غیر از کره ظاهر شد. ولاختلاف الاجزا، یعنی اجزای اون عنصری که هنوز زمین نشده و میخواد زمین بشه اختلاف داره در تکون ارزن، یعنی در این که بخواهد به عنوان یک ارز متکون بشه اختلاف داره. اختلاف از کجا؟ در دو جا، یکی اختلافن فی تقدم و تأخر که اینجا از مقدمن تبدیل به خاک میشه، اون یکی مؤخرن پشت سرش میاد تبدیل به خاک میشه و به اون قبلی میچسبه. ول مجاورات، یعنی و اختلافن فی المجاورات، ول مجاورات عطف بر تقدم و تأخر، اختلافن فی بسرش در میاد، یعنی اختلافن فی تقدم و تأخر و اختلافن فی المجاورات، که این اجزا در مجاوراتی که دارن و هم اختلاف دارن. این جز مجاور یک قسمتی است، اون جز مجاور قسمتی دیگه است. این مجاور هم تأثیر گذارن و این شکل، این آبی رو که میخواد متکون بشه و خاک بشه مختلف تبدیلش میکنن به خاک. وقتی این اثرات مختلف رو جمع کنیم میبینیم نمیذاره این آبی که تبدیل به خاک شده کده بشه. این بحث هم شد. وارد بحث بعدی میشیم. فعلا تا اینجا ما ثابت کردیم که هر جسمی لوازمی دارد و فردی از اون لوازم فرد طبیعی هستند. حالا یکی از لوازم جسم حیز بود، فردی از حیز شد حیز طبیعی. یکی از لوازم جسم شکل بود، فردی از این شکل شد فرد طبیعی و هاشزا. حالا بحث دیگری رو میخوام شروع کنیم، بحثی که شاید 4-5 تا سؤاله، سؤالا رو میخوام جواب بدیم. سؤال اول، آیا ممکن است یک شی در دو مکان باشد؟ فی آن واحد. خب واضحه که نمیشه و این اصلا مطرح کردن نداره. آیا ممکن است یک شی دو مکان طبیعی داشته باشد؟ این قابل طرحه و همین دومی رو هم داریم طرح میکنیم. ظاهر عبارت اینه که یک شی دو مکان داشته باشه. خب این واضحه که نمیشه. یک شی همین الان توی دو تا مکان باشه خب واضحه نمیشه. این بدیهی احتیاج به اثبات نداره. ظاهر عبارت اینه ولی باطن مطلب اینطور نیست. باطن مطلب اینه که یک شی میتواند دو محل طبیعی داشته باشه، یعنی یک شی هم به سمت بالا اختزا داشته باشد برود، هم به سمت پایین اختزا داشته باشه بیاید. میشه یه شیئی داشته باشیم که دو تا محل طبیعی داشته باشه؟ چون بس در حیز طبیعی بود. آیا ممکن است یک شیئی دو حیز طبیعی داشته باشه، هم بالا رو اختزا کنه هم پایین اختزا کنه؟ اینه بحث ها. ظاهر عبارت به اشتباه نندازه، نمیخواد بگه یه جسم میتواند تو دو تا مکان برود. یعنی خب واضحه که نمیتونه بره. آیا یه جسم دو مکان طبیعی دارد یا ندارد که حالا تو یه مکانه، از این مکان بیاد بیرون بره تو این مکان دیگه، شدنی یا نه؟ خب معلومه اگه از این مکان به طور طبیعی بیاد بیرون بره تو اون مکان، معلوم میشه مکان اول مکان طبیعیش نبوده و بلا چرا بیرون رفته. حالا اینا بحثیه که باید مطرح کنه. البته به این صورت ابن سینا وارد بحث نمیشه، ولی بعضی اینطوری گفتن، شاید هم خود ابن سینا در جدیه گفته باشه که این جسم اگه توی یکی از این دو مکان هست بعد داره میره به سمت مکان دوم، اگر قصرا ببریمش که مکان دوم میشه مکان قصری، اگر طبیعتا بره معلوم میشه مکان اولش مکان طبیعیش نبوده، ولی چرا بیرون رفته از اونجا؟ لذا اصلا واضحه که نمیتونه دو تا مکان داشته باشه، ولی در این حال بحث میکنه. این بحث اول ما که آیا یک شی ممکن است دو محل طبیعی داشته باشد. بحث دوم، آیا دو جسم می توانند در یک محل وارد شوند یا نه؟ درست عکس اون قبلی است. دو جسم توی محل، اون اولی یک جسم بود در دو محل، دومی دو جسم توی محل، این می توانند دو جسم توی محل بیان یا نه؟ اینم یه بحث. بحث دیگه اینه که اگر یک جسم بسیط داشتیم توی مکانی قرارش دادیم، اجزا این جسم بسیط دارای مکان خواهند بود، اجزا اون جسم مکان اون اجزا چیست؟ روشن دیگه. یه جسم بسیط داشتیم، مثلا یه کاسه آب، این کاسه آب داره اجزای فرضی دیگه توش پر قطراته، هر قطعه تو مکانی است. الان حیز طبیعی اجزا چیست؟ حیز طبیعی اجزا چیست؟ آیا جزء حیز مجموعه؟ ظاهر این به نظر میرسه، به نظر میرسه حیز هر جزی از این جسم جزء حیز کله، حیز هر جزئی از این جسم جزء حیز کله. حیز کل این کاسه است که توش آب قرار دادیم، جزی از این کاسه میشه حیز جزی از اون آب. و چون اجزا متشابهن، مکانهاشون هم میشه متشابه، جمعشون میکنیم، این مکانهای جمع شده یعنی مجموع حیزها میشوند مکان برای مجموع جزها، یعنی کل این مکان میشود حیز برای کل اونا. اینا سوالی است که میکنیم، در ضمن من جوابش هم دارم میدم. مطلب بعدی، مرکب حیزی دارد و اجزایی دارد، اجزا حیز اجزایش چیه؟ اینم توجه کنید، این سوالم به اشتباه نندازه ما رو. مثلا بدن انسان اجزا داره، حیز اجزایش کجاست؟ خود این مرکب هم حیزش کجاست؟ اینو دو جور میتونیم ترک کنیم. یکی این که مثلا حیز دست ما کجاست، حیز پای ما کجاست، این گفتن نداره، خب معلوم کجاست. این مورد سوال ما نیست، از بحث ما این نیست. بحث ما اینه که بدن انسان اجزایی دارد، اجزای خاکی داره، اجزای آبی داره، اجزای هوایی داره، اجزای ناری داره. این مجموعه بدن من مکان کدام جزء انتخاب میکنه؟ میره تو هوا یا تو نار یا تو آب یا تو زمین؟ آیا اگر مثلا این جسم وارد مکان اون جزء قالبش شد، مثلا جزء قالب ما فرض کنید که خاکه یا خاک و آبه، حیز ما میشه پایین. اگر ما بدنمون در حیزی وارد شد که اون حیز حیز جزء قالب ما بود، حیز اجزای غیر قالب ما چی میشه؟ دیگه معلومه ما اون جزء غیر قالب ما که هوا و ناره، اون الان تو حیز زوی خودش نیست، قصری میشه. اینا سوالاتی که در اینجا باید جواب داده بشه. آیا یک جسم دو مکان میتواند داشته باشد؟ این یه سوال. دوم، آیا دو جسم میتواند در یک مکان جمع بشن؟ سوم، اگر جسم بسیط داشتیم و حیزی داشت، حیز اجزاش چی میشود؟ این سه تا. چهارم، اگر جسم مرکبی داشتیم که از اجزاء مختلف ترکیب شده، این جسم مرکب حیز کدام جزش انتخاب میکنه؟ بالاخره چند جز داره، هر کدوم از اون اجزا حیز مخصوص خودشون دارن، این مرکب حیز کدام جز انتخاب میکنه؟ این چهار تا سوال در اینجا باید جواب داده بشه. ایشون میفهمد حالا که ما از این مطلبی که مشغولش بودیم فارغ شدیم، وارد مطلب بعدی میشیم. اون مطلبی که مشغولش بودیم چی بود؟ در بحث، این بحث بود که هر جسمی دارای لوازمی است و این لوازم یه فرد طبیعی دارند، پس هر جسمی یک امر طبیعی برای خودش داره، حالا یا حیز طبیعی، شکل طبیعی و امثال اینا. و از قد اوزهنا قرزنا هازا، وقتی قرز خودمون رو که فرد طبیعی داشتن جسم، فرد طبیعی داشتن لوازم جسم بود، ازش فارغ شدیم و واضح کردیم مطلب رو، فبالحری سزاوار است که بیان کنیم که مکان طبیعی چگونه برای جسم حاصل است و چگونه برای بسیط از جسم مکان طبیعی حاصل است و چگونه برای مرکب حاصله. بسیط اجزایش چگونه مکان دارند، مرکب هم مکانش مکان کدوم جزشه؟ فنقول و نقول یا فنقول و نقول نمیرسیم ظاهرا بخونیم، اگرچه من مطلبشو گفتم. بذاریم بر جلسه بعدی شد.